بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صلوات خاتم سليم. بحث ما درباره عبادت و دعا بود. در دو شب گذشته عرض کردم که عبادت و عبودیت اگر به شکل صحیحی صورت بگیرد خواه ناخواه مستلزم تقرب واقعی انسان به ذات اقدس الهی. انسان به واسطه عبودیت حقیقتاً و واقعاً بدون اون که شایبه مجازی در کار باشد به خدا نزدیک می شود و به عبارت دیگر عبودیت شروط است. حرکت است. رفتن به سوی پروردگار است. ارشد می خواهم درباره اولین منزل سلوک، اولین نقطه‌ای که اگر انسانی بخواهد به سوی پروردگار خودش سلوک کند و به مقام قرب پروردگار نائل گردد باید از این منزل و از این مرحله و از این نقطه شروع بکند. و اون چیزی که برای ما مورد احتیاج است همین است، یعنی ما که قدمی به اون سو بر نداشتیم بحث درباره مناجب عالی سالکان برای ما سودی ندارد. ما اگر مرد عمل باشیم باید ببینیم اولین منزل قرب و اولین منزل سلوک در پیش پروردگار کدام منزل است، کدام مرحله است و ما از کجا شروع بکنیم عبودیت خودمون را، عبادت خودمون را. اولین منزل سلوک و تقرب به خداوند منزل توبه است. توبه امشب میخواهم دست خودم را در اطراف توبه ادامه بدهم. توبه یعنی که ماهیت توبه از نظر روانی برای انسان چه حالتی هست و از نظر معنوی برای انسان چه اثری دارد. در نظر بسیاری از ما توبه یک امر بسیار ساده هست. هیچ وقت فکر نکرده این که ما توبه را از نظر روانی تحلیل بکنیم. اساساً توبه یکی از مشخصات انسان است در برابر نسبت به حیوانها. یعنی انسان بسیاری از ممیزات و مشخصات و کمالات و استعدادهای عالی دارد که هیچ کدام از اینها در حیوان وجود ندارد. یکی از اون استعدادهای عالی در وجود انسان همین مسئله توبه کردن است. توبه به معنی و مفهومی که انشاءالله برای شما شرح میدهم. توبه البته این نیست که ما یه لفظ استغفرالله ربی و اتوب الیه را به زبان جاری بکنیم. از مقوله یه لفظ نیست. نه، توبه یک حالت روانی به یک حالت روحی و بلکه یک انقلاب روحی در انسان که لفظ استغفرالله ربی و اتوب الیه بیان این حالت است، نه خود توبه و نه خود حالت. مثل بسیاری از چیزهای دیگر که لفظی که ما داریم، لفظ خودش اون حقیقت نیست، بلکه لفظ مبین اون حقیقت است. این که ما روز چندین بار میگیم استغفرالله ربی و اتوب الیه، نباید اینجور خیال بکنیم پس ما روزی چند بار توبه میکنیم. ما اگر روزی یک بار توبه واقعی بکنیم، مسلماً مراحل و منازلی از قرب به پروردگار را تحصیل میکنیم. این مقدمه ای که میخوام عرض بکنم توجه بفرمایید. یک تفاوتی میان جمادات با نباتات و حیوانات وجود دارد. به اون این است، جمادات هر حرکت و سیری که خودشون می کنند و دارند مثل حرکتی که زمین به دور خودش دارد یا به دور خورشید دارد یا حرکتی که همه ستارگان در مدارهای خودشون دارند یا سنگی را که شما رها می کنید و به طرف زمین میاد، جمادات این استعداد رو ندارن که در مسیری که حرکت میکنند خودشون از درون خودشون تغییر مسیر و تغییر جهت بدن. این مسلم و قطعی. یعنی سنگی رو که شما رها میکنید در یک مسیر معین که حرکت میکنند در همون مسیر و در همون جهت حرکت خودش ادامه می دهد. تغییر جهت و تغییر مسیر از ناحیه درون این سنگ امکان پذیر نیست. یک عاملی از خارج باید پیدا بشود که مسیر این سنگ، مسیر این جماد را تغییر بدهد تا حالا اون عامل میخواد یه عامل مجسمی باشد یا از قبیل یک موج باشد، مثلا آپولو یا لونا رو که مثلا میفرستند در هر مسیری که حرکت میدهند و از درون خودش هرگز تغییر مسیر نمیدهد خود به خود، مگر اون که از خارج این چنین تعبیه کرده باشند که یه سلسله عواملی قبلا تهیه شده باشد یا از بیرون او را هدایتش بکنن که تغییر مسیر بدهد. ولی موجودات زنده از قبیل نباتات و حیوانات از درون خودشون این استعداد را دارند که تغییر مسیر بدهند. یعنی اگر به شرایطی برخورد بکنند که با حیات اونها، با ادامه حیات اونها سازگار نیست، تغییر مسیر میدهند. اما حیوانات که بسیار واضح است، یه گوسفند، یه کبوتر، یه مگس حتی حرکت وقتی که میکند همینقدر مواجه بشود با یه مشکل فورا مسیر خودش تغییر میدهد و حتی یک گردش 180 درجه ای هم ممکن است بکند، یعنی در جهت مخالف حرکت اولی خودش حرکت بکند. و حتی نباتات هم اینطور هستند، یعنی درختها، گیاهها، اینها هم در یک شرایط معینی، در یک حدود معینی از درون خودشون هدایت میکنن، مسیر خودشون تغییر میدهن. ریشه یک درخت که در زیر زمین حرکت میکند به یک سو میرود، اگر به یک صخره ای برخورد بکند، حالا رسیده یا نرسیده خودش مسیر خودش عوض میکند. همین قدر که ببیند و بفهمد اینجا جای رفتن نیست، راهی ندارد، خودش مسیر خودش عوض میکند. این دسته باشید. طبیعی است که انسان هم تا این حدود مثل گیاه و حیوان است، یعنی تغییر مسیر میدهد. توبه برای انسان تغییر مسیر دادن است، اما نه تغییر مسیر دادن ساده از قبیل تغییر مسیری که گیاه میدهد و یا تغییر مسیری که حیوان میدهد. یک نوع تغییر مسیری مخصوص خود انسان که از نظر روانی و روحی کاملا ارزش تحلیل دارد، ارزش بررسی و رسیدگی دارد. چطور است؟ توبه عبارت است از نوعی انقلاب درونی، از نوعی قیام، نوعی انقلاب از ناحیه خود انسان علیه خود انسان. این جهت است که از مختصات انسان است. گیاه تغییر مسیر می دهد، ولی گیاه خودش علیه خودش قیام نمی کند، نمی تونه قیام بکند. این استعداد درش نیست. همون طوری که میان گیاه و جماد این تفاوت هست که جماد از درون خودش برای بقای خودش تغییر مسیر نمیدهد، به این استعداد شگفت در نبات هست و در جماد نیست، در حیوان هم هست و در جماد نیست، در انسان یک استعداد شگفت انگیز هری هست و اون این که از درون خودش علیه خودش قیام میکند، واقعا قیام میکند، علیه خودش انقلاب میکند، واقعا انقلاب میکند. قیام انقلاب از دو موجود متباین و مختلف مانعی ندارد. مثلا در یک کشوری، در یک مملکتی یه عده‌ای تمام کار را به دست میگیرند، بعد یه عده‌ای دیگری علیه اونها قیام میکنن، علیه اونها انقلاب میکنن. خب این مانعی ندارد. اونا یه انسان‌های دیگری هستند،
یه افراد اشخاص دیگری هستن، اونها افراد اشخاص دیگری هستن، اونها به اینها ظلم کردن، ستم کردن، اینها رو ناراحت کردن، اینها رو ناراضی کردن، اینها رو آسی کردن، سبب اسیان اینها شدن، سبب انقلاب اینها شدن. یک مرتبه اینها انقلاب بکنن و زمان کار را از دست اون که زمان این کشور، مملکت، این شهر را در دستاش میگیرن و خودشون به جای اونها قرار میگیرن. این معنی ندارن. ولی این که در داخل وجود یک شخص قیام و انقلاب بشود، انسان خودش علیه خودش قیام بکند، این چجور میشود؟ مگه میشود یه شخص خودش علیه خودش قیام بکند؟ بلی میشود. علتش این است که انسان برخلاف اون که خودش خیال میکند یک شخص نیست، شخص یعنی یک شخص واحد است، اما یک شخصی است که مرکب است، نه بسی. یعنی ما که اینجا نشسته ایم به همون تعبیری که در حدیث آمده است، همین ما که اینجا نشسته ایم، یک جماد اینجا نشسته است، یک گیاه هم اینجا نشسته است، یک حیوان شهوانی هم اینجا نشسته است، یک حیوان سبع و درنده هم، یعنی یک چهارپای مثلا یکی از حیوانات شهوانی نشسته است و یک سبع و درنده هم نشسته است، یک شیطان هم نشسته است و یک فرشته هم در همون حال نشسته است. یعنی یک انسان طرف معجونی به غیر شعرهای ما، یک طرف معجونی که همه این خصائص در وجود او جمع است. گاهی اون حیوان شهوانی که به اصطلاح مظهر اونها خوف را حساب میکنن، این خوفی که در وجود انسان هست زمام امور را در دست میگیرد، مجال به اون درنده هم نمیدهد، مجال به اون شیطان هم نمیدهد، مجال به اون فرشته هم نمیدهد. یک مرتبه از ناحیه یکی از اونها علیه این قیام میشود و تمام اوضاع به هم میخورد و یک حکومت جدید در وجود انسان و در وجود انسان حکومت میکند. انسان گناهکار اون انسانی که حیوان وجودش در وجودش مسلط است، یا شیطان وجودش در او مسلط است، یا اون درنده وجودش در او مسلط است، یک فرشته هم در اینجا محبوس است، یعنی یک فرشتگانی هم در اینجا محبوس هستند، یک قوای عالی هم در اینجا گرفتار هستند. توبه یعنی چه؟ توبه یعنی اون قیام ضروری، اون که مقامات عالی وجود انسان علیه مقامات دانی وجود انسان که زمام وجود این، زمام امور این کشور داخلی رو در دست گرفتن، یک مرتبه انقلاب میکند، همه اینها رو میگیرد، به زندانشون میاندازد و خودش با قوای خودش و جنود خودش و لشکریان و سپاهیان خودش زمام این امور رو در دست میگیرند. این حالت است، این شکل است که در حیوان و در نبات وجود ندارد. همین جوری که عکسش هم هست، یعنی گاهی مقامات دانی وجود انسان علیه مقامات عالی وجود انسان قیام میکنن، انقلاب میکنن، اونها رو میگیرن، به زندانشون میاندازن، تمام امور این کشور رو در دست میگیرن. شما در باره افرادی که اگر تجربه کرده باشید، گاهی افرادی که فن تربیت رو نمیدونن، نمیدونن در تربیت تمام این قوا که در وجود انسان هست، همه اینها حکمتی دارد، مصلحتی دارد، اگر در ما غرائز شهوانی هست لغو نیست، عبث نیست. ما باید این غرائز شهوانی را در حد احتیاج طبیعی اتباع بکنیم. یه حدی دارن، یه حقی دارن، یک حدی دارن، حد اینها را به اندازه خودشون باید بهشون بدید. مثل این است که شما اگر یه حیوان، یه مرکبی، یه اصلی، یه سگی اگر تو خونتون دارید، این اصل را برای سواری میخواید، این سگ را برای پاسبانی میخواید، این اصل احتیاج به خوراک دارد، خوراکی که باید بهش بدید. این سگ هم احتیاج به خوراک دارد، خوراک خودش باید بهش بدید. حالا یه آدم های سکتریقهی پیدا می شوند، به خودشون اینجوری فشار می آورند، یا به بچهشون که تحت کفالت تربیتشون هست اینجوری فشار می آورند. بچهش آقا، بچه احتیاج به بازی دارد و خود این احتیاج به بازیه که از حکمتهای پروردگار است. بچه یه مقدار انرژی در وجود او ذخیره هست که فقط به وسیله بازی میتواند این انرژی را دفع بکند. بچه یک غریزهی دارد برای بازی کردن، جلوش نباید گرفت. حالا یه افراد را آدم میبیند، این بچه سر که من میخوام این بچه رو تربیت کنم، چطور میخوام تربیت کنم؟ بچه 5 ساله 6 ساله را جلوش گرفته، نمیذاره برای بچه ها بازی بکنن. هر مجلسی که خودش میرود بچه را با خودش میبرد برای اینکه این بچه تربیت بشود. جلوه خنده این بچه را میگیرد، جلوه خوراک این بچه را میگیرد. و یا افراد پیدا میشن، ما دیدیم بچه 6 ساله 7 ساله 8 ساله را چون خود آقا مؤمن است یه عبا و عمامه و نعلی رو درست میکند، بچه 8 ساله را عبا و عمامه سرش به دوشش میگذارد، بعد همراه خودشون در این در میبرند. بچه بزرگ میشود در حالی که احتیاجات طبیعی وجودش برآوردن نشده است. همش این بچه گفتن خدا، همش این بچه گفتن قیامت، همش این بچه گفتن آتش جهنم، هی گفتن 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 گفتن، یک مرتبه در سنین 20 سالگی 25 سالگی که میشود این قوای ذخیره شده، این شهوت‌های اشباع نشده، این تمایلات اشباع نشده، یک مرتبه زنجیر را پاره می‌کند. این بچه‌ای که شما می‌دیدید در اثر تقلید تلقین پدر در 12 سالگی نمازش 20 دقیقه طول می‌کشید، نماز شب می‌خوند، دعا می‌خوند، این ور اون ور میرد، یک مرتبه میبینی در 25 سالگی یک فاسقی، یک فاجری از کار در آمد که اون سرش نپیدا سران. برای اینکه شما به بهانه مقامات عالیه روح، البته اون بچه در غریزه او خدا بوده است، در غریزه او قیامت بوده است، در غریزه او عبادت بوده است، اما شما این غریزه خدا و عبادت اینها را در حالی به این بچه دادید که جلو سایر غرایز گرفتید، اون غرایز دیگر را حبس کردید، عصبانی کردید، ناراحت کردید، به زندان انداختید، حق اونها را ندادید، حظ اونها را ندادید، طعم اونها را ندادید، یک مرتبه دنبال فرصت می‌گردند. در یک فرصتی، یعنی در یک نوبت که این بچه یک فیلم رو تماشا کنند، یا در یک مجلس که با یک زن جوان آشنا بشود، همین کافی که این نیروهای ذخیره شده سرکوب شده یک مرتبه زنجیرها را پاره بکند و به کلی تمام اون ساختمانی که در وجود این پدر به غلط ساخته است همه رو یک مرتبه دیران کند، درست مثل باروتی که منفجر بشود منفجر میکند. این داشته باشید، توبه باز درست عکس قضیه است. آدمی که گناه میکند، آدمی که معصیت میکند، آدمی که غرق در شهوات است، آدمی که غرق در درندگی، وقتی که این فرشته وجود خودش رو اینقدر آزار داد، اشباع نکرد، بابا انسانی ملک انسان ما یه دهن نداریم، اشتباه میکنه خیال میکنه یک دهن داری، از همین یک دهن باید به تو غذا برسد، صدها دهن داری. اخراف کن صد طرف تو هر سری، کن صد طرف داری، کن صد دهن تو داری، از همه این دهنها باید غذا به تو برسد. یکی از دهانهای تو دهان عبادت است، تو باید روح خودت راضی بکنی به عبادت کردن، یعنی این حق رو باید بهش بدی، این حق رو باید بهش بدی. تو یه موجود ملکوتی صفات هستی، باید پرواز بکنی به سوی اون عالم. وقتی این فرشته رو زندانی میکنی، بعد میدونی چه عوارض ناراحتی ها و ناروایی ناراحتی های زیادی دارن. یه وقت شما میرید که یه جوان مرفه، یه جوانی که همه یه وسائل براش فراهم بوده، به یه بهانه کوچیکی میبینی خودکشی میکنن. همه میگن یه میدونی چرا خودکشی کرد؟ ای آقا این موضوعی که خیلی کوچیک بود چرا خودکشی کرد؟ نمیدونی که این در وجود این یه نیروهای مقدسی زندانی بوده. اون نیروی مقدس از این زندگی رنج میبرده، طاقت نمیابرده. یه پویان اونجوری به اون شکل پیدا شده. گاهی میبینید یه کسی همه چیز دارد و ناراحت است، رنج میدارد. صبح اون یکی در کنج زندان شاد، بندگر در باغ پرس بیمراق. میبینید توی باغ بوستان زندگی میکند، همه وسائل زندگی براش فراهم است، اما ناراحت است، اما خوش نیست، از زندگی ناراضی. اون یکی در کنج زندان مست و شاد، بندگر در باغ پرس و بیمراد، راه لذت از درون دون نزبون، احمقی دون جستن از قصر و حسون. برای این که یه لذت هم هست که از درون انسان باید به انسان برسد، نه از بیرون. به اونها لذت های معنوی انسان. پس تو به عبارت هست از اکسل عملتون دادن مقامات عالی و مقدس روح انسان علیه مقامات دانی و پست و حیوانی انسان. تو به عبارت هست از انقیام، از قیام و انقلاب مقدس فرشته‌های قوای فرشته صفت وجود انسان علیه قوای بهیمی صفت و قوای سبع صفت و قوای شیطان صفت انسان. این ماهیت توبه. حالا چطور می شود که این حالت بازگشت، یعنی حالت ندامت، حالت تسلیمانی برای انسان پیدا می شود؟ اولا این رو بدارید، اگر در وجود انسان کاری بشود، شکلی بشود که اون قوای مقدس، یعنی اون عناصر مقدس وجود انسان به کلی از کار بیفتن، یک زنجیرهای بسیار نیرومندی به اونها بسته شده باشد که نتونن آزاد بشون، دیگه انسان تجدید توبه پیدا نمی کند. بلی همین طوری که در یک کشور اون وقت انقلاب می شود، یه عده‌ای ولو کم عناصر پاک در میان اون مردم باقی مونده باشد، در وجود انسان هم اگر عناصر مقدس و پاکی فل جمله باقی باشند، انسان تجدید توبه پیدا می کند. به الا دیگه هرگز تجدید توبه پیدا نمی کند. حالا در چه شرایطی انسان بازگشت می کند، پشیمان می شود و اگر خدا را نشناسد به سوی خدا توبه می کند و اگر خدا را نشناسد به شکل دیگری حالت دیگری پیدا می کند، احیانا جنون پیدا می کند، دیوانگی پیدا می کند، وضع دیگری پیدا می کند. این دو شرط دارد. ببینید، گفتیم توبه عکس العمل است. شما یک توپی به دست بگیرید و گرفتید، همیشه این توپ را به زمین میزنید، بعد این توپ از زمین جستن میکند. زدن شما یعنی اون حرکت توپ به طرف زمین که با نیروی دست شما صورت میگیرد، اون عمل شما. بعد جستن کردن این توپ از زمین عکس العملی است که این توپ در اثر برخورد با زمین پیدا میکند. پس اون عمل است، این عکس العمل، اون فعل است، به این به اصطلاح اعراب امروز رد درسه، اون کنش است، در یه اصطلاح فارسی امروز به این دیگری واکنش. اینه دسته بسید. توب را که شما به زمین بزنید چقدر این توب جستن میکند؟ جلاب این بستگی دارد به مقدار فشاری که، نیرویی که در اون فعل به کار بردن شود، یعنی اون زدن شما چقدر شدید باشد، این از یک طرف. از یک طرف دیگر بستگی دارد که اون زمین یعنی اون سطحی که این توپ در اون سطح وارد می شود چجور سطحی باشد. شما اگر در روی لحاف اگر بزنید، در روی پنبه اگر بزنید، هیچ اثر عمل ندارد. اما اگر در روی یه زمین بزنید، زمین خاکی بزنید، یه مقدار اثر عمل دارد. در روی زمین شنی بزنید، یه مقدار اثر عمل دارد. زمین هر مقدار سفتر باشد و صافتر باشد و تلابت بیشتری داشته باشد، اثر عمل بیشتر است. پس این توب، همین توب واحد را دستگی دارد مقدار عکس العمل و میزان عکس العمل این از یک طرف به شدت عمل شما و از یک طرف به صلابت و اون صفای اون سطحی که این توب در اون سطح وارد می شود. عکس العمل نشان دادن روح انسان در مقابل معاصی دستگی دارد بزنید. از یک طرف دستگی دارد به شدت عمل، یعنی به شدت معصیت، یعنی به شدت ضربه‌ای که مقامات دانی روح شما بر مقام عالی روح شما وارد می کند. اگر معصیت انسان کم باشد، کوچک باشد، کمتر عکس العمل در روح ایجاد می کند و هر چه جنایت بزرگ باشد بیشتر عکس العمل ایجاد می کند. ولهذا افرادی که بسیار شقی هستند، بسیار قسی القلب هستند، در عین این که شقی و قسی القلب هستند، اگر جنایتشون خیلی فاحش باشد و خیلی بزرگ باشد، همون هم میبینید روحشون عکس العمل نشون میدهد. شما میبینید خلبان هیروشیما که میرود اون بمب را روی اون شهر میاندازد، بعد در میگردد یه نگاهی به اثر عمل خودش میکند، میبیند یه شهر را به آتش کشیده است، میبیند پیر و جوان و زن و مرد و کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر در یک جهنم سوزان دارن میسوزن، در صورتی که یک چنین اشخاصی را از میان قسی القلب ها انتخاب بکنن، از همونجا وجدانش به جنبش میاد، حرکت میکند، ملامتش میکند، برمیگردد به کشور خودش، استقبال ازش میکنن، تجلیل میکنن، گل به گردنش میاندازن، درجهش بالا میبرن، حقوقش بالا میبرن، عکسی که در روزنامه ها میاندازن تصویرش میکنن. اما جنایت اونقدر عظیم بوده، معصیت اونقدر بزرگ بوده که وجدان چنین قسی القلبی را هم باز دیدار میکنه. یعنی این قدر ضربه بر روح شدید هست که در یک همچه زمینه روحی یا آدم قصدی القلب هم باز عکس العمل پیدا میشه. همین آدم در مجالس که میشیند تبسم میکند، نقل میکند، چنین کردم چنان، اما وقتی که خلوت میکند خودش با خودش هست، در دستر میخواد بخوابد، یک مرتبه اون منظره در نظرش بجستن میشود، ای وای این من بودم که چنین جنایت میکردم، ای وای چه عمل بزرگی انجام دادم، ای وای چه جنایت بزرگی مرتکب شدم. در نتیجه همین آدم دیوانه میشود، آخر کارش به بیمارستان میکشد. چرا؟ جنایت خیلی بزرگه. بسر ابن ارتاد یکی از سرداران معاویه است، بسیار مرد قصدی القلبی، مرد عجیبی. یکی از سیاستهایی که معاویه برای مضطر کردن و بیچاره کردن علی علیه السلام انتخاب کرده بود این بود که بسر را و بعضی افراد دیگر را، یک مرتبه سفیان غامدی را، خلاصه یک مرد جانی را در رأس یک سپاه میفرستاد، میگفت با داخل مرزهای علی ابن ابی طالب بشید، دیگه با گناه بی گناه نگاه نکنید. نظیر همین کاری که امروز اسرائیل با کشورهای اسلامی انجام میدهد، برای مستعصل کردن اینها بروید شبیخون بزنید، آتش بکشید، با گناه بی گناه را بکشید، صغیر صغیر نگاه نکنید، مالش رو ببرید. این کاری میکردن. یک مرتبه همین بسر ابن ارتاد را فرستاد. بسر ابن ارتاد رفت، این طرف رفت، اون طرف رفت، جنایت کرد، در یمن وارد شد، جنایت های زیادی کرد. از اون جمله عبید الله ابن عباس ابن عبدالمطلب که سر عموی امیر المؤمنین که والی یمن بود، توانست دست بیابد بر بچه هایی، دو تا بچه صغیر بیگناه را گیر آورد، گردن این دو تا بچه رو زد، این دو تا بچه رو سر برد. چون جنایت خیلی بزرگ بود، کم کم وجدان همین آدم قصدی القلب هم بیدار شد، بعد دچار عذاب وجدان شد. میخوابید در خواب این جنایت خودش رو میدید، راه میرفت در جلو چشمش این دو طفل کودک، این دو کودک بیگناه مجسم بودن و سایر جنایت هاش. کم کم کارش به جنون کشید، دیوانه شد. یه اسب چوبی، یعنی یه چوبی رو سوار میشد، یه شمشیر چوبی هم به دست میگرفت، توی این خیابان ها میدوید و سلاغ میزد و چه هم دورش گرفته بودن هو هو میکردن. این خاصیت شد. گفتیم عامل دوم اکسل عمل لسن دادن روح انسان این است که سطحی که ضربه بر رو وارد می کند اون سطح صاف باشد، سلابت دسته باشد، استحکام دسته باشد. یعنی اون وجدان انسانی، اون فطرت انسانی، اون ایمان شخص مستحکم باشد، قوی باشد. در اون صورت هم ولو ضربه کم باشد باز اصل عمل نسبتاً زیاده. بله هزا شما میبینید گناهان کوچک، تغایر گناهان و حتی اعمالی که مکروه هست و گناه شمرده نمیشود، برای مردم با ایمان، در وجود مردم با ایمان، مردمی که یک روح محکمی دارند، اون سرشته معنوی، اون ایمانشون، اون وجدان معنویشون استحکام دارد، محکم است. ببینید اصل عمل ایجاز میکن اعمالی که من و شما روزی ست تاشو مرتکب میشیم، احساس نمی کنیم که یک عملی انجام دادیم. اما پاکان یک عمل مکروه که انجام میدن مسترد میشود، روحشون مسترد میشود، های پشت سر یک دیگر توبه میکنن، پشت سر یک دیگر استغفار میکنن. یه مرد بسیار بسیار بزرگی از نظر معنویت که من سال گذشته در ماه مبارک رمضان از این استاد بزرگ خودم یاد کردم، مرحوم حاجی جلالی شیرازی اصفهانی رضوان الله علیه، یکی از بزرگترین اهل معنایی که من در عمر خودم دیدم، یه شب در قم اتفاق افتاد. یه کسی ایشان که مهمان ما هم بودن، ایشان رو دعوت کردن و ما را هم به تبع به منزل یکی از فضلای خود و بعد دیگرم از اهل ذوق و ادب و شعر اینها بودم، در اون شب به اصطلاح بحث درباره شعر و ادب بود. تازه من در اون شب فهمیدم که این مرد چقدر اهل شعر و اهل ادب است و چقدر بهترین شعرها را در عربی و فارسی میشناسد. دیگران یه شعرهایی میخوندن، البته شعرهای خیلی عادی، شعرهای سعدی، شعرهای حافظ، ایشان هم میخوند این شعر از اون شعر بهتر است، این مضمون به این بهتر گفته است، اون مضمون به فلانکس بهتر گفته است، چی چنین گفته، چی چنان گفته. این شد بابا شعر خوندن اونم اینجور شعرها که گناه نیست، گناه نیست. اما در شب شعر خوندن مکروه است. خدا میدونه وقتی آمدیم بیرون اصلا نصف چی بگم. این آدم داشت میلرزید، دیدم گفت من اینقدر تصمیم میگیرم که شب شعر نخونم، آخر جلو خودم نمیتونم بگیرم. هی استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، مثل کسی که یک معصیت بسیار بزرگی را مرتکب شده است. علیاذ بالله، اگر ماها، علیاذ بالله، علیاذ بالله، اگر شراب خورده بودیم اینقدر مضطرب نمیشدیم که این مرد باشه عمل این یک همچه عمل مکروهی من دیدم مضطرب. اینجور اشخاص از ناحیه خدا چون محبوب خدا هستن یه نوع مجازات هایی دارن که ما و شما ارزش و لیاقت اینجور مجازات ها هم نداریم. هر شب این مرد اقلا از دو ساعت به طلوع صبح بیدار بود و من معنی شب زندگاری رو اونجا فهمیدم. معنی این که شب مردان خدا روز جهان افروزه است اونجا دیدم. معنی عبادت رو اونجا فهمیدم، معنی خداشناسی رو اونجا فهمیدم، معنی استغفار رو اونجا میفهمیدم، معنی حال را و معنی مجذوب شدن به خدا را من اونجا میفهمیدم. اون شب این مرد وقتی بیدار شد که اذان صبحی خدا مجازات تا بیدار شد ما را بیدار کرد، گفت فلانی اثر شعرهای بیتاب بود. حالا یه روح که چنین ایمان مستحسنی دارد، یه همچه ضربه کوچکی هم که بر روحش وارد می شود، یعنی یه همچه حمله کوچکی که از مقامات دانی روح است بر مقامات عالی روح است وارد می شود، اون مقامات عالی عکس العمل نشون می دن، ناراحتی نشون می دن، حتی مجازات نشون می دن. ببین بی مجازات بمیرونی. آدمی که در شبهای شعر بخوند، دو ساعت وقت خودش ترک شعر خوندن بکند، لایق دو ساعت مناجات کردن با خدای متعال نیست. مثال دیگری براتون عرض کنم. شما اگر یک آینه بسیار صافی داشته باشید، این آینه را پاکیزه می کنید، روی این میز می گذارید، در یک فضای بسیار صافی که خوشتون میاد تنفس بکنید، بعد از یک ساعت می گذارید گرد می دید این آینه می تفته، این گرد را شده احساس می کنید، روی این میز احساس کنید، روی این دیوار احساس نمی کنید. هرچی این دیوار کسی سر بشود اثر و لکه سیاهی رو کمتر نشون میدهد، تا جایی که اگر این دیوارها سیاه باشد، زیرندود باشد، بعد اگر دود چراغ‌موشی هم بهش برسد اثرش ظاهر نیست. پیغمبر اکرم در هیچ مجلسی نمیرسد مگر اون که 25 بار استغفار میکند. پیغمبر اکرم فرمود انه لا یغام علی قلبی انی لا استغفر الله کل یوم 70 مره. این چی از ما چی میگی؟ چی میفهمی؟ میگفت در روی دل خودم یه آثار کدورت احساس میکنم، و روی 70 بار برای رفع این کدورت ها استغفار میکنن. او کدورت ها چی؟ او کدورت ها از برای ما اونا آینه، برای ما نورانیت هست، برای او کدورت هست. او وقتی که با ما حرف بزند، ولو حرفشم برای خدا میزند، ولو خدا را در آینه وجود ما میبیند، باز از نظر او کدورت هست. انه لیغام على قلبی و انی لأستغفر الله كل يوم 70 مره. ام سلمه و دیگران گفتن در یکی از دو ماه مونده به وفات حضرت دیدیم که هیچ جا بلند نمیشد و نمینشست، عملی انجام نمیداد مگر اینکه میگفت سبحان الله و بحمده استغفر الله ربی و اتوب الیه. این دیگه ذکر جدیدی بود. ام سلمه زیاد عرض کردم یا رسول الله چرا اینقدر اخیرا زیاد استغفار میکنی؟ فرمود که اینجور به من امر شده است، نعیت الیه نفسی یا نعیت الیه نفسی. بعد فهمیدیم که آخرین سوره ای که بر وجود مقدسش نازل شد سوره اذا جاء نصر الله والفتح. این سوره که نازل شد پیغمبر اکرم احساس کرد اعلام مردن است، یعنی چه دیگه وقت تمام شده است، باید بروی. سوره مبارکه این است: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قرآن چقدر لذیذ، قرآن چقدر زیبا. آدم حظ میکند که اینها را به زبان خودش یاری کند. اذا جاء نصر الله والفتح، سوره اذا جاء نصر الله والفتح. این سوره که نازل شد پیغمبر اکرم احساس کرد اعلان مردن است، یعنی چه دیگه وقت تمام شده است، باید بروی. سوره مبارکه این است: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قرآن چقدر لذیذ، قرآن چقدر زیبا. آدم حظ میکند که اینها را به زبان خودش یاری کند. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ای پیغمبر، اونجا که یاری پروردگار بیاد، اونجا که دیگه یاریش آمد و چرا بر مخالفین پیروز شد، اونجا که فتح شهر یعنی فتح مکه نصیب تو شد، پس از این که دیدیم مردم فوج فوج به دین اسلام وارد می شوند، پس از این چی؟ فسبح بحمد ربك، پروردگار تو خودت تسبیح کن، تحمید کن، به استغفار کن که او توبه پذیر. چه رابطه ایست میان اون مقدمه به این مؤخره؟ چرا پس از پیروزی و پس از فتح و پس از این که مردم فوج فوج داخل اسلام می شوند تسبیح کن، یعنی ماموریت پایان یافتنم شد؟ این آخرین آیه ایست و آخرین سوره ایست که بر پیغمبر نازل شده است. حتی بعد از مطابق این روایت، حتی از آیه علیوم اکملت لکم دینکم و آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک که در باره امیر المؤمنین علی علیه السلام است، بعد از اینم هست. چه دیگه وظیفت انجام داده؟ پس تسبیح کن. پیغمبر خودش احساس کرد، یعنی دیگه تموم شد، به فکر خودش باش، بعد از این در فکر خود باش. این بود پیغمبر آنن فآنن تسبیح میکرد، آنن فآنن استغفار میکرد. ولی ما بدبخت‌ها، ما بدبخت‌ها دلمون حکم همون دیوار قیرندید رو دارن. هی گناه پشت سر گناه، هی معصیت پشت سر معصیت، به هیچ گونه عکس العملی در روح ما ایجاد نمی شود. من نمیدونم این فرشته های روح ما کجا حبس شدن و چقدر حبس شدن و چه زنجیرهایی به دست پای اینها بسته شده است که این دل ما سکون نمی خورد، نمی لرزد. آقایون، اولین منزل عبودیت توبه. اگر در روح خودتون تکانی دیدید، اگر در روح خودتون احساس ندامت دیدید، اگر احساس پشیمانی دیدید، اگر گذشته خودتون سیاه دیدید، اگر گذشته خودتون تیره دیدید، اگر احساس کردید که آقا راهی که تا کنون میرفته هم بد است، بد بوده است، خطا بوده است، سراشیبی بوده است، باید برگردم رو به سربالایی، رو به خدا برگردم. اولین منزل عبادت را، اولین منزل عبودیت، اولین منزل سلوک را شما رسیدید و میتونید از اینجا شروع بکنید. و اگر نم کسی آمد خدمت مولای متقیان علی علیه السلام، یا امیر المؤمنین نصیحت کن به من، من نصیحت کن. علی نصیحت کرد نصایح زیادی. اون دو جمله اولی که براتون عرض می‌کنم، فرمود لا تکن ممن یرجو الآخرة بغیر العمل و یرجو التوبة بطول العمل، یقول فی الدنیا بقول الزاهدین و یعمل فیها عمل الراغبین. همین چهار جمله فعلا باره بست. فرمود نصیحت من به تو این که از اون کسان نباش که امید به آخرت دارد اما میخواد به آخرت بدون عمل برسد. مثل همه ما میگیم حب علی ابن ابی طالب کافی است. تازه حب ما حب حقیقی نیست. اگر حب حقیقی بود عملم پشت سرش بود. یعنی میگه همین وابستگی ظاهری، خیال میکنیم علی علیه السلام از کسانی که احتیاج داره که اگر یه افرادی همینجوره انتصاب دروغکی هم داشته باشن دیگه خیلی خوب، ما اجالتا سیاهی لشکر میکنیم، سیاهی لشکر هم کافی. ما خیال میکنیم یک جاریه دروغی به امام حسین کافی، ولی امیر المؤمنین فرمود اینا دروغ هست. لا تکن ممن یرجو الآخرت بغیر العمل، از اون کسان مباش که آخرت بدون عمل میخوان. اگر حب علی ابن ابی طالب تو را به عمل کشند، بدان حب تو صادق است و راستین. اگر گریه بر حسین ابن علی تو را به سوی عمل کشند، بدان که تو بر حسین ابن علی گریه کردی و گریه تو راستین است، اگر نه فریب شیطان است. جمله دوم، و یرج توبت به طول العمل، ای مرد از اون کسان نباش که توبه را، احساس توبه را، احساس نیاز به توبه را در وجود خودش دارد اما همش میگه دیر نمی شود وقت بازی، دیر نمی شود وقت بازی، از اون دیر نمی شود ها نباز. برادر اگر من و تو هم بردیم، اگر علی بیاد اینجا بریم خدمتش، آقا جون ما را نصیحت کن، همچه جمله‌ای به ما میگه لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل فيرجو التوبة بطول العمل. ما کی بگیم آقا دیر نمی شود، دیر نمی شود، وقت داری. تا هنوز جوان هستیم بگیم آقا ما که جوان 20 ساله که دیگه وقت توبه کردن نیست. عجیب اینه که بعضی از افراد پیر و کهنسال به یه جوان وقتی که میبینن که متوجه عبادت هست و به گناه خودش توجه دارد و دهی در حال توبه هست و در حال ندامت هست. ای آقا تو جوانی، هنوز وقتی این حرفا به تو نرسیده. اتفاقا جوانی بهترین وقتی هست. یه شاخه را در اوایلی که هنوز تازه و تازه هست بهتر آماده است برای راست کردن و مستقیم کردن، حتی که بزرگتر بشود، حتی خوشتر بشود، آبادگی کمتر میشود. بعدم چی قول داده به این جوان که این جوان به پا به سن بگذارد میانه مرد بشود، از میانه مردی بگذارد پیر بشود؟ تا جوانی میگیم جوانی، میانه مردی هم که میگیم همیشه که خیلی وقت داریم. توبه وقتش پیری، وقتی که پیر شدیم، از همه کارها افتادیم، همه قدرتها از ما گرفته شد، همه نیروها از ما گرفته شد، اون وقت توبه میکنیم، نمیدونیم که اشتباه کردیم. اون وقت اتفاقا هیچ توبه نمیکنیم. اونجا دیگه حال توبه کردن برای ما نیست. اونقدر در زیر بار معاصی کمر ما خم شده است که این دل ما دیگه حاضر برای توبه کردن نیست. دل یک جوان آماده تر است برای توبه کردن تا دل یک پیر. حیث خود میگوید مولوی خاردم در قوت برخواستن، خارتن در سفتی و در کاستن. مثلی میآورد میگوید یک کسی یک خاری را کاشته بود در سر راه مردم. این خار بزرگ شد، گفتن آقا این خاری اینجا کاشته بیا بکن. میگفت دیر نمیشود، درخت خاری گفت دیر نمیشود، حالا میکنیم، یه سال دیگه میکنیم. سال دیگر درخت خار بزرگتر شده، ولی خارکن چطور دیرتر شده. امسال گفتن بیا بکن، گفت دیر نمیشود، بعد میکنیم، دیر نمیشود، میکنیم. سال به سال درخت خار بیشتر رشد میکرد، بیشتر ریشه میدوانید، تنش کلفتر میشد، خارها تیزتر میشد، خطرش بیشتر میشد، خارکن سال به سال تیرتر میشد، از نیروش کاسته میشد. خاردم در قوت و در خواستن، خارکن در سستی و در کاستن. میخواد بگه آقا جون این ملکات رزیله، اخلاق فاسد، اینها روز به روز در وجود تو مثل اون درخت خار بیشتر رشد میکند، بیشتر ریشه میدواند، تنش کلفتر میشود، خارها تیزتر میشود، خطرش بزرگتر میشود. خودت روز به روز که پیر میشوی از نیروی تو، از اون نیروهای مقدس تو کاسته میشود. وقتی که تو جوان هستی مثل یه آدم قوی و نیرومندی هستی، یه نهال رو میخواد بکند، به سرعت میشنی ریشه میشنی بگیدی. اما وقتی که پیر شدی یه آدم پیره، تو قوهی هستی که میخواد یه درخت قوی رو با دست خودش بکند، هر چی زور میزند درخت از ریشه در نمیاد. به خدا قسم یک روزه که روزه است، یک ساعتش یک ساعت است، یک شب را اگر به تأخیر بیاندازیم اشتباه میکنیم. نگید فردا تا شب 23 ماه رمضان است، یکی از لیالی قدر است، فردا شب برای توبه بهتر است. همین امشب از فردا شب بهتر است، همین ساعت از یک ساعت بعد بهتر است، هر یک ساعت، هر یک لحظه از لحظه بعد بهتر است. عبادت بدون توبه قبول نیست. اول باید توبه کرد، گفت شستشویی کن و بنگه به خرابات خرابات خرام. اول باید شستشو کرد، بعد باید وارد اون محل پاک و پاکی بشه. ما تا توبه نکنیم چی عبادت میکنیم؟ ما توبه نمیکنیم روزه میگیریم، ما توبه نمیکنیم نماز میخونیم، ما توبه نمیکنیم و به حج میرویم، ما توبه نمیکنیم و قرآن میخونیم، ما توبه نمی کنیم و ذکر می گیم، توبه نمی کنیم در مجالس ذکر شرکت می کنیم. چی شد بابا؟ به خدا قسم یک توبه شما بکنید و پاک بشید، یک شبانه روز نماز بخوانید با حالت توبه، با حالت پاکی، اون وقت همون یک شبانه روز به اندازه برس شما رو جلو می برم، شما رو به مقام قرب پروردگار می رساند. سورت دعا گم کردیم، راهش برد می شید. یکی که آمد خدمت امیر المؤمنین علی علیه السلام استغفار کرد، او هم مثل ما بود، خیال کرد توبه کردن گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه هست، اگه غیر شد خیلی از قرائت بگیم که دیگه توبه من خیلی بهتر. فهمیدیم بدبخت چقدر گمراه هست. علی شان اتفاق میافتد که اینجور حجت به خرج بدهد، با یک لحن تندی سخن بگوید، ولی اینجا با یک لحن تندی که فرمود سکرت تومد اتدری من استغفار. الاستغفار درجت العلیه، ای خدا مرگت بدهد، ای مادرت به عزایت بنشیند. تو میبینی استغفار چیست؟ استغفار درجه مردمان بالا بالا، استغفار حالت توبه یا حالت مقدسی، یه جنب مقدسی، یه جنب پاکی. شما این حالت توبه رو پیدا بکنید، واقعا توبه بکنید، بعد خودتون رو در یک جنب مقدس میبینید، در یک فضای مقدس میبینید، احساس میکنید مثل این که احساس میکنید که لطف و عنایت الهی در روح شما سایه افکنده است، احساس میکنید گروهی از فرشتگان دور شما رو گرفتند، پاک میشید. چون در حالت توبه انسان خودبینی رو از دست میدهد، انسان خود رو ملامت میکند، گناهان خود در نظر میگیرد. در اسلام گفتن آقا میخوایی توبه بکنید لازمی بروید چیز کشیش بیش آخون توبه کنید، گناه رو به او بگید، گناه رو به خدای خودت بگو. چرا گناه رو به یه بشری کسی یه بشر میه اقرار اعتراف کنی؟ کسی خدای خودت، کسی خدای غفار ذنوب خودت بیا اقرار بکن. یا ایها الذین آمنوا قل یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این ندای خداست ای بندگان اسراف کار من، ای بندگان گناه کار من، ای بندگان معصیت کار من، ای بندگان من که بر خودتون ظلم کردید، از رحمت من ناامید نباشید، بیایید به سوی من، بیایید من میپذیرم، من قبول میکنم. در جو توبه وارد بشید، در فضای توبه وارد بشید. چقدر عالی، چقدر پاکیزه توجیه میکنه توبه را این حدیث قدسی. انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین، انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. میدونید معنی چی؟ یعنی خدای تبارک و تعالی این رحمت مطلقه، این رحمت کامله، فرمود بیدید که ناله گناهکاران در نزد من محبوب تر است از تسبیح تسبیح کنندگان. برید به درگاه خدای خودتون ناله بکنید، گناهان خودتون رو در این شبها، این شب، فردا شب، همه وقت فکر کنید، گناهان خودتون رو بیادتون بیاد. به کسی نگید اقرار به گناه چیز دیگران گناه هست، ولی در دل خودتون خودتون که میدانید گناهان خودتون را، خودتون قاضی وجود خودتون بشید، خودتون معاقد وجود خودتون باشید، این گناهان رو یک یک در نظر بگیرید، بعد این گناهان رو ببرید پیش ذات پروردگار، تقصیرهای خودتون رو بگید، ناله کنید، تضرع کنید، التماس کنید، طلب مغفرت کنید، طلب شستشو کنید. خدا شما رو میامرزد، خدا روح شما رو پاک میکند، پاکیزه میکند، به دل شما صفا عنایت میکند، لطف خودش شامل حال شما میکند. اون وقت بعد از این یک ذوقی، یعنی یک لذتی، یک حالتی، اون وقت شیرینی عبادت رو در زاغه خودتون احساس میکنید، اون وقت گناهان و لذات گناهان در نظر شما کوچک میشود، دیگه رغبت نمی کنید برید فلان فیلم شهوانی رو برید ببینید، رغبت نمی کنید که به ناموس مردم نگاه کنید، رغبت نمی کنید که غیبت بکنید، رغبت نمی کنید که دروغ بگویید، رغبت نمی کنید که به مردم دیگر تهمت بزنید. اصلا همه رغبتتون به کارهای خاص، به کارهای خوب. فرمید تدریم الاستغفار، الاستغفار درجت العلیی. بعد علی شش شرط برای استغفار گفت که دوتاش رکن توبه است، دوتاش شرط قبول توبه است، و دوتای دیگر شرط کمال توبه است. انشاءالله فردا شب این حدیث را، سلام علی علیه السلام را برای شما شرح می‌دهم. انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. شما میدونید اون پاکترین پاکان لذتشون در این بود که بیان با خدای خودشون سخن بگویند، همش از تقصیر خودشون، از کوتاهی خودشون، از گناه، گناهی اونها ترک اولاد نسبت ما ترک اولاد از ترک اولاد یه درجه بالاتر است. حسنات الابرار سیئات المقربین. دعای ابو حمزه رو بخونید ببینید علی ابن الحسین با خدای خودش چی حرف میزنه، چجوری حرف میزنه، چجور ناله میکند. امین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. این دعای ابو حمزه ناله علی ابن الحسین است، ناله علی ابن الحسین است. یه خورده با این ناله آشنا بشید، ناله این بنده پاک خدا، ناله بنده پاک خدا. اینا لذتشون در این بود که با خدای خودشون که حرف بزنن، همش از نیستی خودشون، از فقر خودشون، از احتیاج خودشون، از نیاز خودشون، از کوتاهی کردنهای خودشون، همش بگن خدایا اون که از من است کوتاهی است، به اون که از توت رحمت است لطف است. مولای مولای اذا رأیت ذنوبی فزعت به اذا رأیت کرمک فنعت. مال علی ابن الحسین. خدای من، مولای من، آقای من، دستم که به گناهان خودم میفتد، خوف و فزع و ترس مرا فرا میگیرد، اما یه نظر که به تو میکنم، رحمت تو که میبینم، رجا و امید در دل من پیدا میشود. من همیشه در میان خوف و رجا هستم. یه چشم به خودم نگاه میکنم، خوف مرا میگیرد، به چشم دیگر به تو نگاه میکنم، رجا بر من غالب میشود. بله اونها چنین دیدن. بسیار من ذکر مصیبت برای شما بکنم. همین یادم آمد، همین ذکر مصیبتم براتون میکنم. در عصر تاسوعا لشکر عمر سعد به طبق دستور عبیدالله زیاد حمله کردند. همین شبانه میخوان با حسین بجنگند. حسین به وسیله برادرش ابوالفضل العباس از آنها مهلت میخواد که یک شب را مهلت بدهند. میگه برادر جان به اینها بگو همین امشب را به ما مهلت بدهند، فردا من فردا می جنگم. اما این که گفتن تسلیم، من اهل تسلیم نیستم، می جنگم، اما یه امشب را به ما مهلت بدهند فردا، وقت غروبی بود. بعد برای این که جمان نکنن و حسین می خواد دفع الوقت بکند، این جمعه را گفت: برادر، خدا خودش می داند که من مناجات با او را دوست دارم. من میخوام این شب را به عنوان شب آخر عمر خودم با خدای خودم مناجات کنم و شب توبه و استغفار خودم قرار بدم. شما چیزی شنیدید و چیزی میشنوید؟ میگید حسین ابن علی، اصحاب حسین ابن علی. یه عمد ساده ای اون شب آشورا، اون شب آشورا اگر بدارید که شبیه معراج بود، معراج یک دنیا شادی و بهجت و مسرت حکم فرما بود. خودشون پاکیزه می کردن در این شب، حتی میهای بدن خودشون می سردن. خیمه بود، خیمه تنظیم. یکی که داخل خیمه بود، دو نفر دیگر بیرون خیمه ایستاده بودن، نوبت گرفته بودن. یکی از اونها ظاهرا دره راست به دیگری شوخی میکرد، نزاح میکرد. یه دیگری دیست که واقع امشب ایستاد نزاح نیست. گفت اساسا من در عمرم اهل نزاح نیستم، امشب شده نزاح. وقتی که دیگران آمدن اینها را دیدن، میدونید دربارشون چی گفتن؟ این توابین را، این توبکاران را، این مستغفرین را. آمدن از کنار خیمه های حسینی که بگذرن، گفتن لهم جسمن، میگه این حرف را، لهم جویون تدویون نخل ما بین راسعین و ساجد، گفتن مثل این که انسان از کنار زنبور عسل، صندوق زنبور عسل گذاشته باشه. این صدای زمزمه زنبور چجوری بلند است، صدای زمزمه اصحاب حسین به ذکر و دعا و نماز استغفار بلند. لهم دویون که دویون نه، میگه من این شب رو میخوام شب توبه خودم قرار بدم، شب استغفار خودم قرار بدم، یعنی که شب معراج خودش میخواد قرار بدم. آیا ما نیازی به توبه نداریم؟ اونها نیاز دارن و ما نیازی به توبه نداریم؟ بله، اون شب رو حسین ابن علی با این وضع به سر برد، با حال عبادت به سر برد، به کارهای خودم به اهل بیت از رسیدگی کرد و در اون شب بود که اون خطابه غرا را برای اصحاب خودش قرائت کرد. از یک طائف در صحرای کربلا برای سنام ببرم و عرض آخر من باشد. یک توبه مقبول، یک توبه بسیار بسیار جدی در کربلا، توبه حر ابن یزید ریاحی، مردی که به اهل بیت پیغمبر ظلم و ستم کردن. گفتم وقتی که جنایت بزرگ شد، وجدان انسان اگر وجدان نیمه زنده هم داشته باشد عکس العمل نشان میده. این مرد شجاع نیرومند که اولین بار عبیدالله زیاد میخواد 1000 سوار بفرستد برای مقابله با حسین ابن علی رو انتخاب میکنند. حالا ببینید عکس العمل نشان دادن مقامات عالی روح در مقابل مقامات جانی چی میشود. این است راوی گفت حر ابن یزید را در لشکر عمر سعد دیدم در حالی که مثل دیو میلرزید. من تعجب کردم، رفتم جلو، گفتم هر من تو را مرد بسیار شجاعی میدانستم و اگه از من میپرسیدن اشجع مردم کوفه کیست، من از تو نمیگذشتم. تو چطور ترسیدی؟ لرزه به اندامت افتاده. تو اشتباه کرده ای، من از جنگ نمی ترسم. از چی می ترسی؟ گفت من خودم رو در جایی می بینم، در نقطه می بینم، در سر دراهی میان بهشت و جهنم. خودم رو میان بهشت و جهنم مخیر می بینم، نمی دونم چه بکنم، این راه رو بگیرم یا اون راه دیگه. اما عاقبت راه بهشت رو بگیرم. یواش یواش عطب خودش زد کنار. کسی نفهمید که چه مقصود و چه هدفی دارم. همین که رسید به نقطه‌ای که دیگه نمی‌توانستن جلوش بگیرن، یک مرتبه شلاق و اسب خودش زد، آمد به طرف خیمه حسین ابن علی. نوشتن سفر خودش وارونه کرد، علامت این که من برای جنگ نیامدم، برای امان آمدم. خودش میرساند به آقا ابا عبدالله، سلام عرض می‌کند. اولین جمله اش فقط همین است: آقا حلی من توبه، آیا توبه این سگ آسی قبول است؟ فرمود بله البته قبول. کرم و حسینی رو ببینید. نه فرمود آقا این چه توبه ای، حالا که ما رو به این بدبختی نشوندی آمدی توبه میکنی؟ ولی حسین اینجور فکر رو میکنه. حسین همش دنبال هدایت مردم است. اگر بعد از اون که تمام جوانانش هم کشته شدن، اگر مردم لشکر عمر سعد توبه می کردن، می گفت توبه همه تون قبول می کنید. به دلیل این که یزید ابن معاویه به علی ابن الحسین میگه آیا اگه من توبه بکنم قبول می شود؟ فرمود بله، تو اگر توبه بکنی قبول می شود. ولی این توبه نه. آقا اجازه بده من برون به میدان جان خودم رو صدای شما بکنم. فرمود تو مهمان ما هستی، بیا پایین، از اصل بیا پایین، یه لحظه اینجا باش. عرض که واقعا اگه اجازه بدهید من برون بهترم. خجالت میکشید این من، شرم داشت این من. چرا؟ چون با خودی زمزمه میکرد، میگفت خدایا من همون گناهکاری هستم که برای اولین بار دل اولیای تو را ترسندم و لرزندم، بچه های پیغمبر تو را مرعوب کردم. چرا حاضر نشد این مرد بنشیند در کنار حسین ابن علی؟ به خودت اندیشید، من اینجا بنشینم، نکند یکی از بچه های حسین بیاد چشمش به من بیفتد و من غرق در شرمندگی و در خجالت شدم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم اغض حوائجنا وقت مهماتنا وقت مرضانا وعاف أحيانا وارحم موتانا وعد ديوننا وبسع في أرزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا ووفقنا لما تحب وترضى رحم الله من قرأ الفاتحة.